آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دست کم 100 هزار نفر در زمین لرزه هایتی جان باختند. گفتگو بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در نیویورک بدون دستیابی به نتیجه ملموس پایان یافت. ناظران بین المللی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری اوکراین در این کشور مستقر شدند. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم. در این یک شنبه 27 دی ماه 1388 خورشیدی برابر با 17 ژانویه 2010 میلادی در کنار شما خواهم بود در این مجله نیمروزی که حاوی خبر و همچنین تکرار برنامه دیدگاه هاست. اما پیش از اون که به سراغ برنامه دیدگاه ها بریم چند خبر رو با هم میشنویم. ژان ماکس بلریو نخست وزیر هایتی به خبرگزاری ها گفته است دست کم 100 هزار نفر در زمین لرزه هایتی جان خود را از دست دادند. به گفته وزیر بهداشت هایتی تا کنون حدود 40 هزار نفر در گورهای دست جمعی دفن شدند. به دلیل شمار بالای قربانیان زلزله امکان تشخیص هویت اجساد پیش از دفن آنها وجود ندارد. همچنین به دلیل گرمی هوا در منطقه و نیز از کار افتادن شبکه آبرسانی در شهر، سازمان‌های امدادی نگران شیوع بیماری‌های واگیردار در منطقه زلزله زده هستند. دولت هایتی کنترل مهمترین فرودگاه این کشور در پورتوپرنس را به ارتش آمریکا واگذار کرده تا روند امداد رسانی به زلزله زدگان با هماهنگی و سرعت بیشتری انجام شود. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه برای آشنا شدن با روند امدادرسانی به زلزله زدگان وارد پورتوپرنس شد و در فرودگاه این شهر با رئیس جمهور هایتی دیدار کرد. نشست نمایندگان کشورهای گروه 5 به علاوه 1 مرکب از آمریکا، روسیه، فرانسه، چین، بریتانیا و آلمان که شنبه 26 دی ماه در نیویورک برای بررسی مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده بود بدون رسیدن به نتیجه ملموسی پایان یافت. سرگئی ریابکوف نماینده روسیه در نشست نیویورک گفته است نمایندگان کشورهای گروه 5 به علاوه 1 در مورد تحریم‌های احتمالی علیه ایران به توافق نرسیدند. ویلیام برنز معاون وزارت امور خارجه آمریکا که به نمایندگی از این کشور در این گردهمایی شرکت کرده بود نشست نیویورک را بسیار مفید توصیف کرد. و سرانجام اینکه انتخابات ریاست جمهوری اوکراین امروز یک شنبه برگزار می‌شود. سازمان امنیت و همکاری اروپا اعلام کرده است که حدود 600 ناظر این سازمان همراه چند هزار ناظر بین‌المللی در سراسر اوکراین مستقر شدند. و در اینجا با هم دیدگاه ها رو میشنویم.
دیدگاه ها
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. هفته هفته قتل مسعود علی محمدی استاد فیزیک ذرات بنیادی دانشگاه تهران بود. از دانشگاهیان حامی میرحسین موسوی نامزد معترض انتخابات 22 خرداد در یک سوءقصد در بیرون از خانه او به وسیله یک موتورسیکلت بمب‌گذاری شده و خاکسپاری او در مراسمی پرتنش به دست ماموران حکومتی و خارج از اراده خانواده مقتول. سومین سوءقصد از این نوع در کنار قتل سید علی حبیبی موسوی، خواهرزاده آقای موسوی و به توصیف نزدیکان مهدی کروبی نامزد دیگر معترض دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، سوءقصد نافرجام به جان آقای کروبی. هفته همچنین هفته خیره شدن چشم‌های بسیاری از ایرانیان به صفحه‌های تلویزیون بود برای دیدن ادامه رشته مناظره‌های تازه 90 دقیقه‌ای بعد از مناظره‌های بحث‌انگیز انتخاباتی که پس از 7 ماه فرصت مطرح کردن نظرات انتقادی و ممنوعی را در سیمای جمهوری اسلامی داد.
انقلاب مخملی در کشورهای استبدادی اتفاق میفته. شما وقتی میگین آقا در ایران میخوان انقلاب مخملی اتفاق بیفته، تالی فاسدش روی دیگر سکه‌اش اینی که پذیرفتین نظام جمهوری اسلامی انتخابات آزاد نداره، خودتون میپذیرین ناخواسته.
از جمله این گفته های جواد اطاعت، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی آقای کروبی و حامی میرحسین موسوی در انتخابات اخیر.
اگر انتخابات آزاد وجود داشته باشه، فرایند دموکراتیک باشه، عرصه رقابت عرصه آزادی باشه و سرنوشت از صندوق رأی تعیین بشه که چرا دیگه مردم خون انقلاب کنن. انقلاب که یه چیز همینجوری نیست که. انقلاب یه ملت ممکنه در طی چندین سده یه بار ممکن انقلاب بکنه، اون دیگه کار به استخونش برسه. حالا انقلاب نوع خشنش میخواد باشه، نوع نمیدونم نرمش باشه، مخملیش باشه، رنگیش، سیاه، صفیق، قرمز، زرد، هر نوعیش، شما هی عمدش میکنی ناخواسته داری میگی که آقا جمهوری اسلامی آزاد، کشور آزادی نیست و یه عده چون نمیتونن از راه دموکراتیک به حقشون برسن میخوان انقلاب مخملی بکنن. اینا واقعا من تأسف میخورم به عنوان یک کارشناس مسائل سیاسی که میبینم در تلویزیون جمهوری اسلامی اینقدر سطحی به قضایا نگاه میشه. یه نفر عکس ما پاره کرده، حالا کی بوده نبوده معلوم نیست، این کار بدیه، اهانت شده به حضرت امام. تلویزیون بارها بارها اینو پخش میکنه، یه منکر رو در سطح تیراژ بسیار میلیونی داره منتشر میکنه برای ملت. اگه اون منکری که این به مراتب بدتره که، خلافش بیشتره که. اگر واقعا پاره شدن عکس حضرت امام منکر هست که هست، آقا توهین به بیت امام منکر نیست؟ این کار خلافی نیست که شما یه فردی مثل آقای خاتمی، انسان متدین متعهد، من میتونم قسم بخورم که کمتر کسی پیدا میشه تعهدش نسبت به اسلام، کشور، انقلاب، ملت و قانون اساسی میخواد در عاشورای حسینی سخنرانی کنه، در سخنرانیش رو هم میزنه.
چند روز پیش از این هم بینندگان تلویزیون دولتی ایران در برنامه روبه فردا شاهد گفته‌های مصطفی کواکبیان نماینده اصلاح طلب سمنان در مجلس هشتم بودند با حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان که بیشترین میزان حملات و اتهامات را در میان روزنامه‌های طیف حامی دولت محمود احمدی نژاد به میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی چهره شاخص جناح اصلاح طلب و رئیس جمهور پیشین ایران وارد آورده است. بخشی از گفته های آقای کواکبیان در این مناظره:
مثلا ما میگیم راه پیمایی باید مجوز قانونی داشته باشه، حرف درستی هم هست. اون کسی هم که مسئول صدور مجوز هم هست، مجوز صادر نکنه، اونم داره خلاف قانون عمل میکنه. اگر کسی این که اومده بی جهت به ارزش های نظام توهین میکنه، اون کسی هم که باید خاطی رو به سزای اعمالش برسونه، اون هم هر شود که داره خلاف عمل میکنه. من معتقد هستم که مر قانون یعنی یک سیستمی که تمام اجزایش رو با هم باید ببینیم. قانون اساسی به عنوان میثاق ملی یه محور اصلی داره به نام ولایت فقیه، اما یه فصل سوم حقوق ملت هم هست، یه اصول دیگری هم هست. متاسفانه بعضی از دوستان ما فقط یه بخشی میخوان مثلا قانون اساسی عمل بشه، بخش دیگر مغفور بمونه. من تو بحث همون دادگاهی که سلاسیما پخش میکرد تو مجلس گفتم ها، قانون اساسی میگه که اصل به اصطلاح وجود هیئت منصفه سیاسی هم هست. بالاخره هیچ کی منکر نیست که اینو دادگاه سیاسی بود دیگه، یا هیئت منصفه. ولی خب نداشتیم. اگر نداشتیم چرا باید اینجوری برگزار میشد؟ که بعد دیدیم رئیس محترم قوه قضاییه جدید که تشریف آوردن، اصلا این قصه به هم خورد و اون دادگاه و اون مسائل و اون شرایط به هم خورد.
امکان انعکاس دیدگاه‌های تاکنون ممنوعی در تلویزیون حکومتی ایران در کنار قتل مسعود علی محمدی و سومین سوءقصد از این نوع، احتمال ادامه سرکوبی جنبش سبز بیشتر شده یا احتمال گشایش فضای سیاسی ایران؟ پرسش این هفته برنامه دیدگاه‌ها از بابک امیر خسروی، رهبر حزب دموکراتیک مردم ایران در پاریس، محمد برغی، تحلیلگر سیاسی در واشنگتن و علیرضا حقیقی، مدرس خاورمیانه‌شناسی در دانشگاه تورنتو. در هفته گذشته هم شاهد مناظره‌های تلویزیونی بودیم که به عنوان یه اتفاق تازه تلقی شد توی افکار عمومی، و از طرف دیگه شاهد آخرین ترور هم بودیم که مربوط به مسعود علی محمدی، استاد فیزیک دانشگاه تهران بود. حالا می‌خوایم ببینیم که ما در کجا قرار گرفتیم بعد از هر دوی این حوادث. آقای امیر خسروی، ممکنه که شما اول شروع کنید.
حادثه‌ای که شما گفتید که عمدتاً از طریق همین مناظره‌های تلویزیونی آغاز شده، به فال نیک میگیرم، ولی در این حال هم یک گام بسیار کوچکی میدونم، هم یه حادثه یه شکننده. اون سیاست بگیر و بند و کشت و کشتار و تصور این که با اون سیاست النصر به روب میگفتن یه دوره میشه با این ترتیب جلو جنبش مردم رو برای دفاع از حقوقشون گرفت، این سیاست شکست خورده. تا یه هفته پیش هم حتی رهبر جمهوری اسلامی میگفت که بعد از حادثه عاشورا دیگه اون تظاهراتی که حکومت تشکیل داده بود اتمام حجت بود و دیگه بعد از این خلاص اجازه نخواهیم داد. تمام این حرفا و تمام هارت پورتایی که در سپاه پاسداران اینا میشد، آقای حسین شریعت مداری در کیهان به خصوص آتش بیار این بود، این سیاست شکست خورده. اینو به نظر من با کمال به اصطلاح اطمینان میشه گفت. این البته باید منتظر گام‌های بعدی بود. در درجه اول آزادی زندانیان سیاسی، باز کردن فضای مطبوعات، این دیگه اون حداقل داده‌هایی است که تا این رو ما نبینیم و یا خود همین مناظره ها عمیق‌تر بشه، یعنی خود آقای موسوی و خاتمی و کروبی هم وارد این بحث بشن، به نظر من اون حالت شکنندگیش همچنان وجود داره.
آقای برقعی نظر شما چیه در این باره؟ روزنه ای اگر هست تا چه حد؟
فهم من از جمهوری اسلامی اینی که یک نظام نیست که یه مجموعه توش نمیبینید، هر کسی هم به حد شکل کار خودش میگیشه. این یک نظام ایدئولوژی که مبتنی بر فقه شیعه است. در فقه شیعه همونطور که میدونید همه هر کدوم از این مجتهدین بر خودشون مستقلن. خیلی هم تارا زور زدن که ولی فقیه رو تئوریکی ببرن حاکم بکنن بر همه فقها، چنین چیزی رو نتونستن هنوز. بنابراین مسئله اینجا میشه که هر گروهی این رو از نظر تئوریکی برای خودش یه دونه مرجعی رو یا یه مجموعه رو داره ازش فتوا میگیره کاری میکنه. این روی سیاست هم پیاده شده و در سیاست هم همین اتفاق داره میفته. یعنی مثلا وقتی بیشترین قطعه زنجیری که اتفاق افتادهش هیچ کدوم لزوماً تابع نظر بالا و مقامات کشوری نبوده، الان هم همینه. یه بخشی از نظام عاقلانه میخواد رفتار کنه، مثلا رو حل بکنه، یه بخشی هم برای خودش هر کاری دلش میخواد میکنه. بنابراین این رو از این زاویه اگه نگاه بکنی اون وقت دوباره یه نظام منسجم و یه مسئولی که مثلا فکر کنم آقای خامنه ای یا مثلا رئیس جمهور یا هر کدوم اینها کنترل دارن بر اوضاع، من بر این باور نیستم.
آقای حقیقی، گشایش سیاسی یا ادامه سرکوبی؟
ببینید همونجوری که آقای بوقای اشاره کردن این گرایشات متعدد توی سیستم وجود داره. بخشی از این نیروی رادیکال که حالا خود آقای احمدی نژاد هم در حد حمایت میکنن، اینا با مصالحه مخالفن، چون بیشترین ضرر رو دولت آقای احمدی نژاد میبینه در مصالحه. تیپای مثل آقای حسینیان و جریاناتی که در مجلس خواستار اعدام سریع مخالفین شده بودند و بالاخره هم نتونستن طرحشون رو پیش ببرن، اینا دنبال این هستن که فضا رو قطبی کنن. تو قطبی کردن فضا خب امکان سرکوب بیشتر فراهم میشه. از طرفی نیروهایی که دید استراتژیک دارن، بخشای توی سپاه پاسداران، بخشای توی اطلاعات و نهادهای قدرت، اینها که دید استراتژیک دارن معتقدن که امکان مصالحه با بیانیه آقای موسوی وجود داره، بخشایش رو کم و بیش میشه اجرا کرد و فضا رو آروم کرد. در نتیجه مهمترین مانع تو این قضیه نیروهای طرفدار دولت و اون دیدگاهی است که متضرر میشه از قضیه. خب برای اینکه این اتفاق صورت نگیره، خب همه چیز ممکنه رخ بده، حالا از ترورهای خودسرانه یا تحریک کردن تظاهرات آرام یا شکل‌های مختلفی که این فضا دوباره قطبی بشه و امکان سرکوب بیشتر و خشونتبار فراهم بشه. همچنین حتی ممکنه در حوزه خارجی هم رفتارهایی صورت بگیره که واکنش خارجی تحت شعاع قرار بده حوادث داخلی رو، این امکانش وجود داره. در این حال باید دقت کنیم که هیچ کدوم از جناح‌های درگیر مثل آقای موسوی یا نهادهای قدرت کم و بیش به این نکته واقفن که ادامه این وضعیت کلیت نظام رو میتونه با فروپاشی یا در هم ریختگی و آنارشی روبرو کنه، که این وضعیت آنارشی و در هم ریختگی به نفع هیچ کس نیست، نه به نفع امنیت کلی کشور، نه به نفع منافع ملی ایرانه، چون اقتصاد ایران رو دچار در هم پاشیدگی خواهد کرد. جذب سرمایه‌گذاری ایران رو در حوزه‌های نفت و گاز که استراتژیک است به خطر خواهد انداخت و عملاً در فضای آنارشی و فضایی که موقعیت کشور دچار در هم ریختگی است، دولت هم اون اقتدار لازم رو نخواهد داشت و در مجموع این وضعیت به نفع گروه‌های راندخار، گروه‌های خشونت طلب و جریاناتی است که حاضرن برای منافع خودشون منافع ایران رو قربانی کنن. یعنی در واقع کسانی که حاضرن یک شهر رو آتیش بزنن تا یه تخم مرغ رو در پناهش نیمرو کنن.
آقای امیر خسروی، پخش این مناظره های تلویزیونی هم با مواد پنجگانه پیشنهادهای بیانیه 17 میر حسین موسوی متجانس بود، هم با پیشنهادهای پنجگانه مهدی کروبی برای خروج از بحران، هم با مواد 10 بیانیه 5 از روشنفکران ایرانی مقیم خارج از کشور، عبدالعلی بازرگان، عبدالکریم سروش، محسن کدیور، عطاالله مهاجرانی و اکبر گنجی تحت عنوان خواستهای بهینه جنبش سبز. برای یک گشایش سیاسی کدام پیشنهاد مشخص از میان همه پیشنهادهای ارائه شده بیشتر ممکنه حاکمیت رو ترغیب کنه که واکنش دلخواه طیف معترض رو نشون بده؟
بدون تردید برای من طرح آقای موسوی اون چارچوب معقول و واقع بینانه است که میشه امروز عرضه کرد. ببینید ما در این 6 ماه در حقیقت یک موج اعتراضی آغاز شد، خود به خود این هم بود و خود جوش بود، به علت اعتراضشون به اینکه در انتخابات تقلب شده، رأیشون خلاص از بین رفته. در تکوین این اعتراضات تبدیل شده به یک جنبش خیلی اساسی تر که دیگه داره امروز واقعا شکل میگیره و مسائل اساسی رو در رابطه با آزادی و حقوق بشر و تامین حاکمیت ملت مطرح میکنه. طرح آقای موسوی امروز بازتاب این وضعیت کنونی جدیده، یعنی طرحی است که برای یک جنبش کم و بیش شکل و حالت گرفته پاسخ میده. آقای موسوی موضوع لغو انتخابات و استعفای احمدی نژاد رو مطرح میکرد و خیلی هم سفت و سخت بود. در این بیانیه این موضوع مسکوت گذاشته شده.
آقای امیر خسروی، منتقدان میگن که منتها این معنیش اینه که اون جنبش که با رأی من کو آغاز شد، حالتی میشه که اون اهدافی که اول آغاز شده بود باش این جنبش ممکنه به بخشش رسیده نشه.
ببینید اگر بخوایم واقع بینانه به مطلب نگاه کنیم، این مسئله فعلا تمام شده است. یعنی شما نمیتونید الان بعد از 7 ماه همچنان بگید که انتخابات ابطال بشه و نمیدونم احمد نژاد استعفا بده. بر محور این شما نمیتونید الان یه مبارزه رو ادامه بدید. از اون حالت اعتراضی اولیه خارج شده، خواستایی داره که این خواستا گاهی خیلی هم بنیادیه، خیلی هم تنده که من زیاد موافق نیستم، ولی اون چارچوب اصلی الان رفته روی مسائل اساسی که مربوط است به آزادی ها و حقوق ملت و حاکمیت ملت و این داستان ها. بنابراین ما باید در شرایط کنونی طرحی رو ارائه بدیم که این طرح موسوی بازتابونه، که این وضعیت کنونی رو که اگر البته این ادامه پیدا بکنه جا بیفته و نفس بتونه بکشه، نیرو جمع بکنه، نه حالا احتمالاً در مثلا یکی دو سال آینده به تمام اون چیزا خواهد رسید. یعنی میتونیم مجلس رو که تجدید انتخابات خواهد شد تغییر در ترکیبش بشه، او دولت رو به استعفا واداره، خیلی چیزای دیگری هم پیش خواهد اومد. یعنی ما تا آزادی های اولیه رو در جامعه تامین نکنیم نمیتونیم واقعا این خواسته رو اجرا کنیم، تا در شعار میمونه. از این نقطه نظری که من میگم مسکوت گذاشتن این خواسته فعلا برای اینکه بتونن جامعه رو از این حالت بحرانی خارج کنن، بیارن به طرف اینکه خواستای اساسی اون پیش شرط های یک انتخابات آزاد فراهم بشه، اون پیش شرط ها همین 5 ماده است که آقای موسوی گفته. در اینکه در هر دو طرح بعدی باز اشکال در اون ماده اوله. اینا میگن باز دوباره همون ابطال انتخابات، استعفای احمدی نژاد. آقای کروبی هم میگه بیان توبه کنن. اون چیزای عملی نیست. شما برای اینکه احمدی نژاد و نمیدونم آیت الله خامنه ای رو وادارید به اینکه بیاد اعتراف بکنه به گناهان و بعد توبه بکنه، اول باید اینا رو سرنگون بکنید، زندانیش بکنید، بعد دادگاه بذارید. به نظر من واقعا سیاسی نیست این خواسته. خطر هم اینه که اگر این خواسته که این آقایون مطرح میکنن یه مقدار قدرت بگیره، نتیجهش تضعیف همین حرکت جنبش سبز که الان در اطراف آقای موسوی و کروبی و خاتمی جان گرفته و شکل گرفته.
آقای برقعی، به نظر شما اگه بخوایم بگین که تو این پیشنهادهای متفاوت یه دونه از اون پیشنهادهایی که شده بیشتر ممکنه که شانس عملی شدن داشته باشه، به خصوص بعد از این مناظره هایی که شاهد بودیم، کدوم یکیش؟
اول من بذار یه چیزی راجع به این دو تا اعلامیه بگم. ما هیچ کدوم این اعلامیه ها موضع گیری ها خارج از ظرف زمان و مکان نیست. خارج از کشور طبیعی است که امکان این داره که خواسته بالاتری رو اعلام کنه، هیچ ایرادی هم نداره. این خواسته رو داخل کشور اعلام کنه خب بی‌معنی میشه. همین مسئله که آقای خسرو فرمودن درسته، ولی اون من در خارج هم و در این حال این هشداری به نظام هم داده میشه که آقا اگر آقای موسوی داره این خواسته رو میگه، خواسته های دیگران از این تندتره. بنابراین من ایرادی نمیبینم از اینکه اون خواسته و ها اینا رهبریت حرکت که ندارن، که یکی در خارج از کشورن یک نظراتی میدن طبیعتا تندتر از داخل هستش. اما اون چی که تو آقای موسوی در ظرف زمانی داده میشه، آقای موسوی من فکر میکنم از باز شدن مطبوعات و آزاد کردن زندانی ها آغاز خواهد شد، این دوتا، و مرحله بعدی اصلاح قوانین انتخاباتی خواهد بود که این دستاورد این جنبش خواهد شد برای حرکت بعدی. توجه باید بکنم آقای موسوی دو تا خصوصیت رو دارن. یکی این که ایشون تغییر در درون نظام میخواد، این واقع گراییشونه و هیچ وقت هم غیر از این نخواستن. دوم که ایشون به عکس خب کسانی که در نزدیک در رابطه نیستن، هیچ وقت نگاهش نسبت به نیروهای نظامی، بسیج و نیروهای درون نظام نگاه منفی نبوده. یعنی معتقدی که یه مش آدم بد در اینا هستن، خیلی هم آدم خوب در اینا هستن و سعی میکنه که جذب بکنه اونجا رو دیگه. در این اعلامیه‌شون هم این چیزی که ایشون میگه داره ثابت میکنه که آقا این جمعیت بنده در خیابون نیوردن. این اولش. دوم اینکه این خواسته های عمومی جامعه است که به حق این رو بدید به مردم، با منم مثلا گفتگو نکنید. واقعا حکومت رو مات کرده و همین علت در مقابل این اعلامی به شدت کلافه هستند. سیاست بسیار خوبی است در داخل کشور، خوب عمل کرده، امیدوارم اینکه ریزش در درون مجموعه بشه، بخش اصلاح طلب حرکت بکنه و از آزاد کردن زندانی ها آغاز بشه، مطبوعات پشت سرش بیاد، در این فاصله قانون انتخابات تعبیه بشه. وقتی این شد دیگه به صورت زنجیره‌ای مابقی مسائل میاد. ما اگر همین دستاورد در حرکت داشته باشیم و نشون بده که حرکت مدنی میتونه دستاورد داشته باشه، این پدیده بسیار بسیار قیمتی از گام بعدی بعد از این حرکت آغاز خواهد شد. خارج 5 نفری که اعلامیه دادن، اونا یه خواسته رو دارن اعلام میکنن و اینا لازم نیست که اونها ملاحظاتی رو بکنن که شما در رهبریت میکنید. اینها میتونن خواسته ها خودشون اعلام کنن، یه مقدارم تندتر از واقعیت باشه، قابل اجرا هم نباشه، ولی که بالاخره شما یه نوعی باید نشون بدید در سر میز مذاکره که آقا من که در این میانه ایستادم، در سوی چپ من هم یه عده دیگه هستن، در سوی راست من هم یه عده هستن، که اون وقت میانه بودن آقای موسوی معلوم بشه. و برای این ایرادی نداره که اونها یه خواسته های تندتر از عمل رو اعلام بکنن، هیچ مسئله ایجاد نمیکنه، چون کسی این 5 نفر رو که به عنوان رهبر جنبش نگاه نمیکنه، 5 نفر اصلا علاقمند برای اون خیلی هم اشکالی ایجاد نمیکنه. چون مثلا
خیلی
ممکنه من یک دقیقه راجع به همین صحبت آقای برقعی اشاره بکنم؟
به شرطی که یه دقیقه باشه که بعد اومد خواهم.
آقا یه کوچیک بگم، من معتقد نیستم یا آدم باید خودشو جدی بگیره وقتی که اعلامیه میده، امضا میکنه، فکر میکنه که این یک جمعیه، یه فردیه، یه چند نفریه که حرفشون در رو داره. در اون صورت نمیشه اینجوری صحبت کرد. من این رو سیاست ورزی نمیدونم که یه بیان تون بگیرن. یکی از اینا من اسمی برام، من سوال کردم که ما به مرگ رسیدیم که اونا به تبرادش. اصلا این سیاست نیست. این اگر نتیجه داشته باشه به پراکندگی جنبش ساز، تضعیف جنبش ساز می انجامه. آقای برقعی، حاکمیت تندروی ها رو در داخل مملکت میبینه. اون شعارهایی که در تظاهرات دادن به اندازه کافی عامل هست که موسوی بتونه بگه که آقا بفرمایید ببینید من این وسطم، ببینید اگر وضع اینطور پیش بره چه شعارهایی خواهند داد، چه کارهایی انجام خواهند داد. چه لزومی داره چند تا شخصیت معتبره که مورد احترام همه ما هستن اونا وردارن مثلا تندروی بکنن؟ یه جو اصلا سنگ انداختن به نظر من در برابر طرح آقای موسوی. ببخشید اگر بیش از این دقیقه شد.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای عقیلی، تحلیل شما چیه؟ شما نظر آقای برقعی رو شنیدید، نظر آقای امیر خسروی هم شنیدید در مورد اینکه کدوم یک از این خواستها عملی تره و زودتر ممکنه که انجام بشه. نظر شما در این باره چیه؟
به هر حال بیانیه آقای موسوی خیلی معطوف به یک نوع پراگماتیسم سیاسی نوشته شده، راه خروج نشون داده. جوهر بیانیه آقای کروبی هم کم و بیش همونه، چون ببینید حل مسئله در چارچوب قانون اساسیه. شما مقصود بیانیه آقای کروبی موسوی یا بیانیه خارج کشور مقصودتونه؟
من همه رو گفتم. مناظره های تلویزیونی یه جوری بود که با محتوای هر سه این بیانیه ها و پیشنهادها جور در می اومد. حالا اون وقت بعد پرسیدم که کدوم یکی از خواستای خاصی که تو هر کدوم از اینا مطرح شده جنبه عملی تر پیدا میکنه.
هر سه بیانیه ها مقصودتون کدوم بیانیه است؟
مقصودم مال آقای موسوی، آقای کروبی و روشنفکرای خارج از کشور.
بله. حالا من روی بیانیه روشنفکرای خارج کشور ملاحظات دارم، ولی حالا چون باید یا همش بگیم یا نمیشه وقت میذارمش کنار. ولی در کل جریان اجتماعی جنبش سبز به هر حال با انتخابات ریاست جمهوری با آقای موسوی شروع شد و با آقای موسوی تداوم پیدا کرد. خب آقای خاتمی خب نزدیکتره به آقای موسوی و بعد شما آقای کروبی. یه مجموعه ای داره که اون منطقش مهمه. منطقش اینه که آقا در چارچوب قانون اساسی ایران ظرفیت حل اختلاف فعلی وجود داره. منطق اساسیشه. حالا کسانی که میخوان از این بحث حمایت کنن، خب باید از این منطق حمایت کنن و آقای موسوی هم روی این تاکید کرده. راه حلی هم که داده کم و بیش عملی است. باید دقت کنیم که یه اتفاقاتی در این 7 ماه افتاده. اتفاق اولش این است که دولت آقای احمدی نژاد که در حقیقت اومده بود که جلوی تیرهایی رو بگیره که به سمت نهادهای قدرت و رهبری احاله میشد، در حقیقت خودش هم همین حرفو میزد، بعد از جریان دوم خرداد سعی کرده جا خالی بده و همه رو چسبونده به نهادهای قدرت. یادمون نره در مقایسه بین حوادث بعد از 22 خرداد تا حوادث 18 تیر 78 آقای خاتمی به شدت به فرمانده سپاه سفارش میاد که بسی شلیک نشه. آقای احمدی نژاد به فرمانده ارگوسالاب مطرح میکرد که چرا شلیک نمیکنه و خب دیدید که حتی با وزیر اطلاعات خودش هم برخورد کرد، به خاطری که میگفتن که شما چرا اینقدر صاف برخورد میکنید با مخالفین. ولی در این حال در همان مصاحبه ها موقعیت خودش رو بیرون بازی تصور میکرد، میگفت ما ربطی نداره، قوه قضاییه است، ما ربطی نداره. و نمایندگان طرفدار دولت هم که ارتباط مستقیم دارن با خود آقای احمدی نژاد کسانی بودن که طرفدار اعدام مخالفین بودن لایحه‌اش و طرحش هم توی مجلس دادن. بعدش هم به تدریج نهادهای قدرت متوجه شدن که آقای احمدی نژاد میخواد در یه رابطه متقابل به عنوان سرپل استفاده کنه. و خب الان اون توجه نهادهای قدرت به عنوان اینکه آینده ایران فقط در گروه حضور آقای احمدی نژاد، چیزی که باعث پیروزی آقای احمدی نژاد در انتخابات شد، این به نظر من خیلی کم رنگ شده. اگر دقت کرده باشید در تظاهرات 9 دی هم عکسی از آقای احمدی نژاد وجود نداشت. گویی تظاهرات رابطه با آقای احمدی نژاد نداره و این ملت اگر حمایت میکنه، حمایتش از نظامه و آقای احمدی نژاد بیرون این بازی است. آقای احمدی نژاد و دولتش و اون طرز فکر که نقشه‌های متعددی برای آینده داشتن، کمی بی آینده شدن. بنابراین باید سعی کنن که صحنه بازی رو تغییر بدن. نکته دومم این است که آقای موسوی، من فکر میکنم مذاکره و مشاوره هایی کرده که اون بیانیه رو نوشته. علتش هم این هست که به هر حال خواست اصلیش در مورد ابطال انتخابات رو رقیق کرده و به صورت دیگری مطرح کرده و این خوب احتمالاً باید مذاکراتی کرده باشه و یا مشاوره هایی کرده باشه که به اون بیانیه رسیده باشه. و در این حال بعد از ترور فامیلشون و سطح خشونت هایی که اتفاق افتاد در روز عاشورا، در حقیقت سعی کرده که این دامنه خشونت رو کم کنه. اتفاقی که خواهد افتاد اگر آقای احمدی نژاد تغییر در وضعیت صورت بگیره، از طریق مجلس خواهد بود، همون چیزی که آقای موسوی اشاره کرد. و اگر این اتفاق بیفته، این هست که این کردیت رو به آقای موسوی نخواهند داد، این کردیت کلا به مجلس خواهد افتاد. راه حلی که ممکن اتفاق بیفته این هست که مجلس با دولت برخورد کنه و در انتخابات جدید نه آقای موسوی باشه نه آقای احمدی نژاد. این طرح بوده که خود آقای موسوی هم طرفدارش بود و میگفت من مسئله کشور هست. نکته سومم این هست که آقای موسوی، آقای خاتمی، آقای کروبی یه نکته ای رو خیلی خوب نشون دادن، این که برخلاف بسیاری از نیروهای اپوزیسیون در جای مختلفی مثل اوکراین، گرجستان، زیمبابوه اینا، حالا شاید نکته مثبت هم نباشه، منفی باشه، ولی به هر حال هیچ انگیزه جاه طلبانه برای دسترسی به قدرت واقعاً چیزی که ندارن. مسئله‌شون کم کردن خشونت و اجرای قانون اساسی و موقعیت منافع ملی کشور هست. چون احساس میکنن که وضعیت کشور در موقع مناسبی نیست. نه آقای خاتمی نه آقای موسوی هیچ کدوم مطمئنا رغبتی برای گرفتن پست ندارن. آقای موسوی و آقای خاتمی رو به زور دوستانشون وادار کردن که کاندید ریاست جمهوری بشن. و خب این نکته مثبتی است برای اینکه امکان حل مسالمت‌آمیز اختلافات وجود داره. در این میان توی بازیگران سیاسی، آقای احمدی‌نژاد بیش از هر کسی انگیزه برای داشتن قدرت و همچنین دورهای بعد داره. نکته چهارم این هست که اگر این حرکت بخواد موفق بشه، نیازمند این هست که آقای موسوی با کارت قوی بتونه پشت میز مذاکره بشینه. افراد در خارج کشورها یا در داخل ممکن نظرات متفاوت داشته باشن، خواسته متفاوت داشته باشن، ولی واقعیت این است که این نیازهایی که امکان تحققش وجود داره در چارچوب این مناسبات قدرت، این وضعیت، ضعفایی که جنبش سبز داره، ضعف لوجستیک داره، هزاران مشکلی که داره، همینی که حد اکثرش اون چیزی است که آقای موسوی به نظر من ارائه کرده. تون طرفتن از آقای موسوی تخریب کردن کار آقای موسوی خواهد بود. علتش هم این هست که وقتی چند صدا ایجاد بشه، اون وحدت رهبری از بین خواهد رفت و مردم و جامعه مردد میشه که کدوم مسیر و کدوم صدا رو مطرح کنه. آقای موسوی هدفش این هست که بتونه یک قدم یک گام این جریان اجتماعی رو به جلو ببره. اگر نه ممکنه مثل گذشته سرکوبای شدید میشه، بعد بخشی از جامعه سرخورده میشه، بعد ممکنه حتی با بحران‌های خارجی مسئله رو مسکوت بذارن و عملاً اون دستاورد حداقلی هم که جنبش واسه بیاره گیر نیاره. نکته پنجم این هست که این حوادث نشون داد که سیستم اولش نمیخواست این صداهای مخالف و نیروی اپوزیسیون جامعه رو به رسمیت بشناسه. کم کم میره به سمت به رسمیت شناختن این واقعیت و این خب قدم اولیست برای اینکه ایران وارد یک فرآیند دموکراتیک بشه. همین که نیروی اپوزیسیون رو به رسمیت بشناسن و سعی کنن که با اونها تعامل کنن، این مطلب به نظر من نکته مثبتی است. مورد بعدی هم این است که دستگیری افراد میانه رو، مثل آقای دکتر یزدی، مثل آقای جواد مظفر، مثل آقای باقی، مثل آقای شمس بایزی، اینایی که دقیقا صدای تعادل و انصاف در جامعه بودن، به نظر من جریان رو قطبی میکنه. من نمیدونم دستگیری اینا به کدوم نهاد بوده و کدوم قدرت بوده، ولی به هر حال جزء اشتباهات استراتژیکی است که باعث میشه جریان رادیکال بیان بالا و علیه همون اهداف کار میره که اون نیروی امنیتی خودمون کار انجام میده.
با سپاس از شما آقای علیرضا حقیقی، آقای محمد برقعی و آقای بابک امیرخسروی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
خب به این ترتیب پایان مجله نیمروزی هم نزدیک میشیم، اما برای اون دسته از شنوندگانی که به دنبال فیلتر شکن میگردن تا از طریق فیلتر شکن بتونن با جهان آزاد اطلاعات و اخبار ارتباط برقرار کنن در داخل ایران، فیلتر شکن امروز رادیو فردا رو اعلام میکنم. امیدوارم که از این طریق بتونید به جهان آزاد اخبار اطلاعات وصل بشین. simesorkh.com simesorkh simesorkh.com آخرین فیلتر شکن ماست. اما راه های تماس با رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13 شماره پیامگیر ماست. 2042-06-03-87-41-50 شماره سرویس اسمس گیر ماست و میتونید برای ما ایمیل بزنید به info@radiofarda.com. با ما همراه باشید. دو بعد از ظهر به وقت ایران، بخش بعدی خبرها.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
قصه کوتاه سهی پر از حکایت، توی قطعی نهایت ما شدی سنگ صبوری، توی این شکست عادت تو برو سفر سلامت، که همیشه من به یادت میخونم تنهای تنها، توی خاطر نگاهت نگاه پاک و معصوم، تو همه گرمی این خون چو بهاری، توی غربت تو برو سفر سلامت. برای خالی خونه گل خاطر میکارم، برای نبودن یار هرچی دارم جا میذارم، عزیز هم قبیله که یاد تو میمونه، هم سفر با خاطر و یاد، تو برو خدا به همراه، تو برو خدا به همراه.
تو رادیوی ما،
رادیو فردا.
سوگل من توی، توی ترانه من، توی ماه شبم، نور آشیانه من، توی که میشناسی شور عاشقانه من. بذار تو دستاتو توی دستام بگیرم، میبینی که توی غربت شبها مسیرم، نمیخوام بی تو من از غم دوریت بمیرم. واپسی تو این شبای سرد دردم، هزار بار خاطرات رفتمونو دوره کردم. بیا تا با تو از دوست دارم جونی بگیرم، توی فصل خزونم مثل برگی خشک و زردم. اگه دوستم داری نذار قلبم بشنه، دلم بیتاقته توی سینه میزنه، شب تاریک من از دو چشمات روشنه. اگه بازم بری دل تو حسرت میمیره، همه دنیای من رنگ ماتم میگیره. سوگل من توی، دل عشق تو اسیره، اسیره، دوستم داری نذار قلبم بشنه، دلم بیتاقته توی سینه میزنه، شب تاریک من از دو چشمات روشنه. اگه بازم بری دل تو حسرت میمیره، همه دنیای من رنگ ماتم میگیره. سوگل من توی، دل عشق تو اسیره، اسیره،
تازه ها از رادیو فردا.
گروه موسیقی راک یوتیوب عنوان موفق ترین گروه موسیقی در آمریکای شمالی طی سال 2009 را از آن خود کرد. طبق جدیدترین آمارها این گروه ایرلندی طی سال گذشته در تور آمریکا و کانادای خود 1,300,000 بلیت به ارزش 123 میلیون دلار فروخته است. کنسرت گروه یوتیوب همچنین پنجمین کنسرت موفقی بوده که تاکنون در آمریکای شمالی برگزار شده است. این گروه در تور آمریکای خود 20 برنامه اجرا کرد که متوسط قیمت بلیت برای هر نفر 93 دلار بوده است. گروه یوتیو همکنون یکی از معروف‌ترین گروه‌های موسیقی در جهان به شمار می‌رود که تاکنون بیش از 170 میلیون نسخه آلبوم در سراسر جهان فروخته است. پس از یوتیو، بروس اسپرینگستین و گروه ای استریت با فروش بیش از 94 میلیون دلاری دومین گروه موفق در آمریکای شمالی طی سال 2009 بودند.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 6.
جانمه آرامه جانمه به پیش من بیا بیا
شنونده ترانه شماره 6 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. یارومبیا نام این ترانه است از گروه کیوسک. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
Give it to me. از منی یا بر منی، تو عاشقی یا دشمنی، یه روز حیات یه روز عدم، یه وقت زیاد یه لحظه کم. خسته از این حال و هوا، از این همه چون و چرا، برای خاطر خدا مرا نبر به نا کجا. ظالم ظالم منو میازاری و بر، ظالم منو میازاری و بر. اسم تو گل، شکل تو گل، اما خودت خالی و بس، بغض منی نمیشکنی، گرفته ای راه نفس. ظالم ظالم منو میازاری و بس،
که صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید، از طول موج‌های زمستانی ما استفاده کنید. از ساعت 13 یک بعد از ظهر تا ساعت 19:30 7:30 بعد از ظهر، موج کوتاه ردیف 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز، موج کوتاه 16 متر برابر با 17815 و 17840 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کند. موج کوتاه 19 متر برابر با 15410 و 15690 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 و 13680 کیلوهرتز و موج کوتاه 25 متر برابر با 11690 و 11750 و 11790 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز نیز همچنان صدای رادیو فردا را در ایران پخش میکند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
تازه های جهان دانش.
پستانداران همه در یک برهه سنی مشترک راه رفتن را می آموزند. طبق جدیدترین تحقیقات دانشمندان سوئدی، یادگیری راه رفتن همیشه در مقطع خاصی از رشد مغز صورت می گیرد که برای همه پستانداران یکسان است. اما هرچه که مغز گونه پستاندار بزرگتر باشد، زمان بیشتری برای رسیدن به این مرحله از رشد نیاز دارد. به همین دلیل مثلا حیوانات سمدار چند ساعت پس از تولد راه می روند و نوزاد انسان به حدود یک سال زمان احتیاج دارد. البته یک عامل دیگر هم نقش کوچکی در زمان یادگیری راه رفتن بازی می کند و آن فرم و اندازه اندام بدن است، اما اهمیت این عامل به اندازه تکامل مغز نیست.
در جستجوی زندگی
دیگه.